زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز. سلام و خوش آمدید. یکونیم به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. مقام های محلی میگویند حمله تهاجمی طالبان در ولسوالی عزرا را عقب زدند. این حمله تلفات هم به همراه داشته که در جریان همین برنامه به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که تحریک انصاف حزب عمران خان او را رسما به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان معرفی کرده. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. قول اردوی 209 شاهین گفته که در ولایت فاریاب چندین مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند و رئیس جمهور امریکا در زمینه اثرگیری تأثیرات مالی بر ایران دستور داده است. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. مقام های امنیتی ولایت لوگر میگویند که از شدت جنگ و درگیری در ولسوالی عزر این ولایت تا حد کاسته شده است. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر به رادیو سولی گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح دیشب بالای شماری از پسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. به گفته وی در جریان درگیری و حمله های هوایی ده ها طالب مسلح کشته شدند. احمد زای افسود
به تعداد 30 نفر از دشمن کشته شدند و متاسفانه باید گفته شود که 3 نفر پلیس ما هم شهید شده و 4 نفر دیگر زخم برداشتند.
در یک خبر دیگر داریم که مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا امروز به رادیو سولی گفت که 19 طالب مسلح دیشب در جریان درگیری در قریه دهزک ولسوالی بالا بلوک کشته شدند و بیش از 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. با گفته وی این درگیری پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای 3 پسته پلیس دست به حمله های گروهی زدند.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 32 تنشان شدیداً مجروح گردیدند. البته در این درگیری ها با تعداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما به شهادت رسیدند و 6 تن دیگر هم مجروح دارند.
آقای مهری افزود که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح ساعت 10 دیشب آغاز و الی 4 صبح امروز ادامه داشت. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال قول اردوی 209 شاهین میگوید که در ولایت فاریاب چندین مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. این قول اردو امروز در یک خبرنامه گفت مخالفین مسلح دیشب بر پسته های امنیتی در ولسوالی غرماچ حمله کردند و با مقاومت نیروهای افغان روبرو شدند. در خبرنامه آمده است در جریان درگیری که 2 ساعت دوام کرد 8 تن از مهاجمان مسلح کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در زمینه اثرگیری تأثیرات مالی بر ایران دستور داده است. این تأثیرات 3 ماه بعد از خروج واشنگتن از توافق نامه اتمی ایران اثر گرفته می شود. هدف از این تحریم ها قطع دسترسی ایران به دلار امریکایی است. این تحریم ها صنایع ایران را نیز هدف قرار می دهد. آقای ترامپ یک بار دیگر گفته است که توافقنامه اتمی سال 2015 ایران یک جانبه و وحشتناک بود. طبق این توافقنامه تأثیرات بر ایران کاهش یافت و این کشور برنامه اتمی خود را محدود ساخت. اما رئیس جمهور امریکا در ماه می از این موافقتنامه خارج شد و گفت که تهران روی این موافقتنامه را نقض کرده است. دونالد ترامپ در آن زمان اعلان کرده بود که تأثیرات امریکا علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. در این میان حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که این کشور با وجود تاثیرات آمریکا به توافقنامه اتمی پایبند میماند. او گفت که آمریکا علیه مردم ایران جنگ روانی را راه انداخته تا میان آنها اختلافات ایجاد کند. آقای روحانی دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران در تهران گفت
ابتداش این هست که نشون بده واقعا میخواد با مذاکره مسئله حل بشه، همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه. یعنی اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره و چاقوش جیبش بذاره و بیاد سر میز مذاکره و منطق مذاکره.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است آمریکا با دنبال کردن پالیسی تند در برابر تهران در انزوا قرار گرفته است. و وزارت عدلیه آمریکا هویت 4 شهروند روسیه را که توسط FBI با زن پولشویی و همکاری در قضیه تقلب در نیویورک بازداشت شدند فاش ساخت. نیکولی نواس آکسمن یک سخنگوی این وزارت به خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه گفت این شهروندان روسیه کیرل دیدوسیف، الکسی لیواتنی، نیکولای توپیکین و استانیس لاف لیسیتسکی نام دارند. آنها با شماری از افراد دیگر هفته گذشته بازداشت شدند.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. حمله و ضد حمله در ولسوالی عزره. مقام های لوگر از تلفات این حمله هم خبر دادند. بیشتر به شما میگوییم. چرا ولسوالی عزره در محراق توجه طالبان بوده؟ با یک کارشناس مسائل سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
عزره زیاد نزدیک است به کابل و هم سرحد باز به طرف پاکستان داره.
در مسائل منطقه میشنوید که حزب عمران خان تحریک انصاف او را رسما به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان معرفی کرده. همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. رئیس شورای ولایتی لوگر از حکومت خواسته تا عملیات نظامی را در ولسوالی عزره این ولایت ادامه دهد. حسیب الله استانکزی میگوید هرچند نیروهای امنیتی افغان و قوای هوایی بین المللی شب گذشته با طالبان جواب سخت دادند، اما با آن هم نگرانی ها درباره ناامنی در این ولسوالی پا بر جاست. در این حال سخنگوی قماندانی امنیه لوگر میگوید عملیات تصفیه‌ای برای سرکوب طالبان در ولسوالی عزره ادامه دارد و این ولسوالی از خطر سقوط نجات داده شده است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی اعضای شورای ولایتی لوگر می‌گویند طالبان از 3 روز به این سو راه‌های رفت و آمد به مرکز ولسوالی عزره را مسدود کرده و مرکز ولسوالی را زیر تهدید گرفتند. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند نیروهای تازه نفس برای سرکوب طالبان به این ولسوالی رسیدند، اما با آن هم نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی مرفوع نشدند. آقای استانکزی از حکومت می‌خواهد تا عملیات‌های نظامی در این ولسوالی را ادامه دهد.
باید حکومت افغانستان، حکومت مرکزی توجه جدی کنه که مساحات دیده که دشمن بسیار زیاد آمده و انشالله امکان سقوطش نیست و بعضم باید متوجه باشند.
از سوی دیگر محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه میگوید ولسوالی عزره هنوز هم در محاصره طالبان قرار دارد. به گفته وی ناامنی در ولسوالی عزره تاثیرات منفی بالای کابل پایتخت افغانستان دارد و باید حکومت به ناامنی های این ولسوالی نقطه پایان بگذارد. این در حالی است که به گفته برخی اعضای شورای ولایتی لوگر شب گذشته شمار زیادی از طالبان بالای برخی پوسته های نظامیان افغان در ولسوالی ازرا حمله کردند. به گفته مسئولان محلی این حمله ساعت 12 شب آغاز و برای 4 ساعت دوام کرد. رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید در نتیجه این حمله 10 نیروی امنیتی زخمی و شماره هم کشته شدند. به گفته وی پس از حمله طالبان در کنار نیروهای نظامی قوای هوایی خارجی نیز بالای ساحات تحت کنترل طالبان حمله کردند که در نتیجه پرتاب یک بمب از سوی نیروهای خارجی 4 نیروی امنیتی کشته شدند. اما سخنگوی پلیس ولایت لوگر ادعاها درباره کشته شدن نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در حمله نیروهای خارجی را تایید نمی‌کند. شاهپور احمدزی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هیئت برای بررسی این ادعاها به ولسوالی ازرا فرستاده شده است. آقای احمدزی اما از کشته شدن بیش از 30 تن از افراد طالبان در حمله شب گذشته خبر می‌دهد. ولسوالی ازرا نزدیک به کابل پایتخت افغانستان است و پیش از این هم شاهد درگیری‌ها و فعالیت‌های مخالفان مصالح دولت بوده است. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر میگوید ولسوالی ازرا در خطر سقوط قرار ندارد و وضعیت تحت کنترل نیروهای دولتی است.
با مردم لوگر اطمینان میدهیم که به هیچ وجه ولسوالی ازرا سقوط نخواهد کرد و ما از طریق حمله های هوایی و نیروهای زمینی به دشمن جواب دندان شکن خواهیم داد.
با این همه محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای اردوی ملی امروز به جنگ ولسوالی ازرا پیوستن و به زودی عملیات گسترده نظامی در این ولسوالی آغاز خواهد شد. به گفته وی با آغاز عملیات نظامی وضعیت امنیتی در ولسوالی یاد شده بهبود خواهد یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
چرا ولسوالی ازرا سالها به این سو مورد توجه طالبان قرار داشته؟ برخی از کارشناسان نظامی میگویند از اینکه ازرا در همسایگی کابل قرار دارد و از سوی هم مرز با پاکستان است برای طالبان دارای اهمیت است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که ناامنی های ازرا چه تأثیر بالای کابل دارد.
بدون شک که ازرا با وجودی که مربوط لوگر است ولی زیاد نزدیک است به کابل و هم سرحد باز به طرف پاکستان داره. ناامنی در ازرا، ناامنی در لوگر، ناامنی در میدان وردک و ناامنی در موسهی و چهاراسیا و بالاخره سروبی، ناامنی به معنایش که در کابل ناامن است، بالاخره کابل ناامن می‌سازه. ما امیدوار هستم که به هر وسیله ممکنه که میشه با چی از طریق مسائل قومی و بزرگای قوم و امکاناتی که وجود داره از اونها استفاده شود، به جنگ اونجا پایان داده شود و تامین امنیت شود است و حتی کابل هم از تهدید خلاص شود و مردم ازرا و سایر مناطقی که
در افغانستان. چرا طالبان سالها به ایسو ازرا را مورد توجه قرار دادن و در اونجا بیشتر تلاش میکنن نفوذ داشته باشن و نفوذ هم گفتم شک دارن؟
شما میدونید که ازرا طوری که پیشتر گفتم هم به کابل بسیار نزدیک است، هم به لوگر نزدیک است، هم به سروبی و یک سرحدی بسیار خوب و رای بسیار مترو به طرف پاکستان داره. وجه هر لحظه اونا میتونن از اون مسیر عبور بکنن و ازرا یک نقطه است که طالب ها از این طریق از پاکستان میتونن اکمالات خود به لوگر بکنن و از لوگر از راه های دشت تقوی لوگر به طرف میدان وردک و بالاخره به طرف از راه های قبی میدان وردک به طرف بغبان و بالاخره به شمال میتونن رفت آمد بکنن. به اون خاطر این راه یک راه مهم زمان تدارکاتی مجاهدین در عصرش بوده و فعلا هم از طالب ها
سالها به ایسو طالب ها در اینجا نفوذ دارن. حکومت باید چگونه پیش بره که طالب ها را شکست بده؟ اما تلاش هایی که صورت گرفته تا هنوز نتیجه چندانی نداشته. از عملیات های نظامی هم برا انداختن. باور شما چی است به عنوان کارشناس نظامی که حکومت چی شیوه هایی را در پیش بگیره که ازرا بس وجود طالبان یا گروه های مصالح مخالف دولت پاکسازی شود؟
شما میدونید که تمام مسائل به جنگ حل نمیشه. به جنگ ما نمیتونیم تمام افغانستان را تسخیر کنیم و به دروازه هر خانه یک سرباز اردو و پلیس و امنیت باشه. بهتر راهش این است که ما با ملت افغانستان در مجموع تفاهم صورت بگیره، جرامت صورت بگیره و بالاخره ما به صلح برسیم. به هر نحوی که میشه مخالفین دولت افغانستان خانه بسازن، توسط اقوام، توسط بزرگان قوم، توسط علما، به هر وسیله. خواهش اونا چی است؟ میخوان خارجی‌ها برای با یک تفاهم برسه. ما خارجی ها را چی کار داریم وقتی ما در 40 سال گاهی روسا در جان ما میه گاهی امریکای ها و ما را میکشه اون کشته میشیم هر روز بین خود کشته میشیم با ما نفاق و برادرکشی است. بنان ما باید تمرکز زیاد بالای صلح بکنیم یک مسئله. دوم از همه مهمتر مردم اطراف و اطراف افغانستان که ناراضی هستن از حکومت اکثرا ناراضی هستن به اوجه بازسازی نشده است و رسیدگی به مردم نشده و مشکل مردم رسیدگی نشده. مکتب درست نیست، مدرسه نیست، سرک نیست، آب آشامیدنی نیست، برق نیست. در قرن 21 زندگی میکنیم، ملت ما برق نداره، نان نداره، او نداره، زمینه کار مساعد نیست، به مکتب و شفاخانه و صحتش توجه نشده.
صحبت های محمد آگل مجاهد یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی را شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر به پاکستان میرویم و میشنوید که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. اما پیش از آن چند خبر اقتصادی بشنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان نمایشگاه یک روزه محصولات زراعتی را برگزار کرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه از 34 ولایت و حدود 288 ولسوالی انگور، شفتالو، انار، زردالو، گیلاس و انواع سبزی به نمایش گذاشته شده است. و افزود که هدف از این نمایشگاه آگاه ساختن مردم و تجار از حاصلات باغ‌هایی است که در سال 2013 به بهره برداری سپرده شده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در 5 سال گذشته در این کشور در 125 هزار هکتار زمین نهال‌های میوه غرس شده است. بانک مرکزی پاکستان از افزایش واردات محصولات افغانی به آن کشور خبر می‌دهد. در گزارش این بانک آمده که در داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان بهبود آمده است. در این گزارش همچنان آمده که صادرات پاکستان به افغانستان از جولای 2016 تا می 2017 $1.7 میلیارد بود، اما این رقم از جولای 2017 تا می 2018 به $1.402 میلیون بلند رفته است. دو سال قبل پاکستان با افغانستان $2.5 میلیارد صادرات داشت، اما تنش‌ها و تحولات سیاسی میان دو کشور روی این روابط تاثیر سو گذاشت. حکومت افغانستان تلاش نمود تا با گشایش دهلیز هوایی میزان صادرات افغانستان را افزایش دهد که همکنون علاوه بر هند با ترکیه، عربستان، سعودی و قزاقستان از طریق هوا تجارت دارد. حالا هم توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوریارد قزاقی 1300 افغانی، یک بوری برنج سیم نمسیره 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک لیتر پترول 55 افغانی و یک لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 72 افغانی و 70 پول، یک یورو 83 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 591 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط بازده 96.5 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
خب اکنون میپردازیم به این موضوع که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. عمران خان که از جهان کرکت وارد دنیای سیاست شده، برای رسیدن به این مقام باید رأی پارلمان را به دست دارد و کاندیدای اپوزیسیون را شکست دهد. سید سمی عباس موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است. خوش آمدین آقای عباس. عمران خان برای به دست آوردن اکثریت رأی ها در پارلمان باید چه مراحل و مشکلات را پشت سر بگذاره؟
تا
تشکر مصطفی جان. سلام به شنوندگان گرامی. در قدم اول عمران خان باید به احزاب سیاسی دیگر پاکستان مانند حزب مسلم لیگ نون مقابل شود و با اتهامات که گویا به طرفداری وی در انتخابات تقلب صورت گرفته برخورد کند. روز شنبه آینده در پارلمان در رابطه با عمران خان رایگیری می شود و او باید برای به دست آوردن کرسی صدارت کاندید ائتلاف اپوزیسیون شکست بده. در انتخابات پاکستان حزب تحریک انصاف بیشترین چوکی ها را کسب کرد ولی اکثریت کامل به دست ناورده تا بتانه به تنهایی حکومت تشکیل کنه. حزب او از جمله 342 چوکی اسامبلی ملی 115 چوکی را به دست آورده و حالا باید حکومت ائتلافی تشکیل کنه. یک تعداد زیادی از وکلایی که در انتخابات 25 جولای به شکل مستقل کاندید بودند و پیروز هم شدن برای ائتلاف با حزب عمران خان آمادگی نشان دادند. یک رهبر حزب تحریک انصاف عارف علوی که از کراچی انتخاب شده گفته عمران خان روز دوشنبه در اجلاس این حزب در اسلام آباد رسما به مقام صدارت معرفی شد. وزیر خارجه سابق پاکستان و معاون تحریک انصاف شاه محمود قریشی اظهار داشت نامزدی عمران خان از سوی اکثریت اعضای این حزب تایید شده است. عمران خان وعده کرده بود که قبل از سالگرد استقلال پاکستان در 14 آگوست این عمل انجام خواهد داد.
در میان احزاب اپوزیسیون آیا حزب صدر اعظم پیشین پاکستان نواز شریف هم شامل است؟
بله، حزب صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف مسلم لیگ نون هم از جمله احزاب است که میگوید در انتخابات پاکستان تقلب صورت گرفته. خود نواز شریف اکنون به اتهام فساد اداری به 10 سال حبس محکوم شده و به مقابل حکم استیناف طلب شده. حزب او اکنون توسط برادرش شهباز شریف رهبری میشه که او هم روز دوشنبه از سوی این حزب و مقام صدارت پیشنهاد شد. کاندید دیگر پیشتاز از حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی است که فرزند بی‌نظیر بوتو بلاول بوتو میباشد. معاون حزب تحریک انصاف شاه محمود قریشی تاکید میکنه که اپوزیسیون نمیتونه با حکومت کدام مشکل ایجاد کنه.
و اگر عمران خان این همه مراحل را بگذرانه و مقام صدارت را از آن خود بکنه، با افغانستان و به ویژه روند صلح در این کشور چگونه برخورد خواهد کرد؟
عمران خان بعد از به دست آوردن شمار زیاد چوکی ها در اسامبلی ملی گفته بود که بعد از تشکیل حکومت به کابل سفر میکنه. ریاست جمهوری افغانستان روز 8 مای اسد خبر داد که رئیس جمهور اشرف غنی با رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان تلفنی صحبت کرده و بر بیشتر شدن همکاری بین دو کشور تاکید کرده است. عمران خان بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی در اولین سخنرانی غیر رسمی خود گفته بود که برای تقویه رابط تجارتی بین پاکستان و افغانستان تلاش خواهد کرد.
بله، تشکر از شما سید سمیع عباس بود با جزئیات در مورد تازه ترین تحولات سیاسی در پاکستان، این که حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان را به عنوان صدر اعظم آینده این کشور معرفی کرده. شما بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانین، azadiradio.com. اکنون میپردازیم به این موضوع که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان سبب افزایش تلفات غیر نظامیان در شاهراه فاریاب جوزجان شده. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش میشنویم که عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از میمنه فرستاده.
بر اساس شکایات شماری از مسافرین شاهراه جوزجان فاریاب، این مسیر به صورت کامل در تصرف طالبان مسلح قرار داشته و هر روز جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان در روی سرک صورت می گیرد. رحمت الله خالقی، یک تن از باشندگان جوزجان که روزانه به خاطر انتقال خربوزه به شهر میمنه غرض فروش از این شاهراه عبور می کند، می گوید در این مسیر هر روز جنگ است. وای میگوید در روزهایی که در این مسیر جنگ و درگیری صورت میگیرد، مسافرین از صبح تا شام برای باز شدن راه منتظر میمانند. رحمت الله در مورد چشم دیدش از صحنه جنگ برای رادیو آزادی چنین گفت:
ما مردم رفت آمد دارم، در میمنه رفته میایم، خربوزه مربوزه میبرم در موتور خود. میبینیم که هر روز جنگ است. همین تو وقت برم هم جنگ است، وقت آمدن چاش بیایم هم جنگ است، دیگر بیایم هم جنگ است. و خود جاده عمومی راکتا مرمی های مخالف دولت میفته و دولت هم از سر سرک جنگ میکنه، جنگ درایستن. هر روز دهنه پر غیر نظامی کشته میشه، ما مردم در چشم خود میبینیم. هر لحظه از همی سرک عمومی شبرغان میمنه، هر لحظه بگوین، هر دقیقه بگوین، خطر است، جنگ است.
اما محمد حنیف رضایی آمر دفتر مطبوعاتی قماندانی قلوردی 209 شاهین که نیروهای آنها به خاطر تامین امنیت شاهراه فاریاب جوزجان گماشته شده اند میگوید عملیات ایسار 5 که کاملا برای پاکسازی شاهراه فاریاب جوزجان از وجود مخالفین مسلح دولت برا انداخته شده است این شاهراه را در کنترل خود دارند با گفته آقای رضایی طالبان مسلح فقط مخفیانه گاه گاهی در مسیر سرک برآمده با طور چریکی بالای قطار نیروهای امنیتی حمله میکنند و با آن هم شکست میخورند
وضعیت شهرهای عمومی از میمنه الی مزار الحمدلله کاملا در اختیار نیروهای امنیتی هستند در این زمینه برای مردم ملکی و برای افرادی که به اطلاع از این مسیر عبور میکنند هیچ گونه تهدیدی وجود ندارند نیروهای ما در مسیر شهرها تعبیه شده هستند و در حال حاضر هم انکشاف عملیات ایسار 5 ما به خاطر تحکیمات ویزها و قصههایی که قرار است به این مسیر جابجا شود وجود دارد و موجود هستند
آقای رضایی تاکید بر آن دارد که طالبان مسلح در ولایت فاریاب جنگ منظم و جایگاه مشخص نداشته اما هر از گاهی بعضی مشکلات را با وجود می آورند هرچند رضایی حضور و فعالیت گروه طالبان را در قسمت‌های ولایت فاریاب نادیده نمی‌گیرد ولی می‌گوید طالبان به دلیل اینکه حضور فعال دارند وجود افراد مسلح غیر مسئول است که این افراد اکثرا برای حکومت محلی و نیروهای امنیتی مشکل می‌آفرینند و ای گفت از همین خلا طالبان استفاده‌های سو کرده و حضورشان را محسوس می‌دارند
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید facebook.com/azadiaj
تشکر که تا این دم همراه رادیو آزادی بوده اید و اکنون جاوید حسنزاده مطبوعات کابل را مرور میکنه
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و موضوعاتشان را در پیوان با صلح افغانستان نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سر مقالش نوشته است از روزی که گزارش ها در مورد گفتگوها میان امریکا و طالبان به رسانه ها درس کرده است و واضح شد که 3 بار میان طالبان و امریکا در قطر گفتگو صورت گرفته است موقف گیری ها در رسانه های افغانستان از سوی جناح‌های مختلف عجیب و حیران کننده است در سر مقاله آمده است که مقامات حکومت به نحو احساس انزوا را می کنند. اظهارات آنها روی این متمرکز است که صلح و گفتگوها باید تحت حاکمیت و مالکیت افغان ها باشد. اما با گفته سر مقاله نویس برخی جناح ها با این مسئله طوری برخورد می کنند که دورنگی آنها از دور نمایان می شود. به خاطر اینکه زمانی که موضوع گفتگوهای صلح سرد باشد آنها شعارهای تند گفتگوهای صلح را بدرقه می کنند اما زمانی که گفتگوهای صلح داغ می شود باز حفاظت از دستاوردهای افدسال و قانون اساسی را خط سرخ قرار می دهند روزنامه نوشته است که برخی های دیگر گفتگوها میان امریکا و طالبان را با زیان امتیازاتشان می بینند اما برخی دیگر نگرانی های واقعی را مطرح می کنند در سر مقاله آمده است که در کل گروه های سیاسی ما و موقف گیری های مختلف حکومت و رسانه ها به معنای عدم امانگی مردم در یک مسئله مهم و اساسی می باشد که به باور سر مقاله نویس جناح یاد شده به هر نحوی از یک بخش مردم نمایندگی می کنند روزنامه غیر دولتی مسیر نیز در سر مقالش در این مورد نوشته است مسیر می گوید که هنوز هم معلوم نیست که امریکا با طالبان به معنای واقعیان و به گونه مستقیم گفتگو می کند یا به خاطر برخی از اهداف کوتاه مدت با طالبان رابطه می گیرد در سر مقاله آمده است که هنوز هم حکومت امریکا به گونه رسمی گفتگوها با طالبان را تایید نکرده است بلکه به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته شده است که آنها به خاطر زمینه‌سازی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح گفتگو کردند روزنامه می‌نویسد که به هر صورت هرگاه این گفتگوها میان امریکا و طالبان مسلح باشد و یا آماده ساختن طالبان برای صلح به باور سر مقاله نویس حکومت در این مسئله به حاشیه کشانیده شده است در سر مقاله این هم آمده است که هرگاه آمریکا با طالبان به گونه مستقیم گفتگو می‌کند و این گفتگوها واقعا به خاطر صلح باشد این یک پیشرفت خوب است و یا اگر این به خاطر برخی اهداف پنهانی و کوتاه مدت باشد پس نه تنها اینکه فایده ندارد بلکه زیانهایی را هم در قبال خواهد داشت که نیاز است از این حالا بالای آن کار شود روزنامه دولتی هیواد در سر مقالش نوشته است که صدای آتش‌بس برای صلح در داخل افغانستان و حتی به سطح جهانی بلند شده است. هیواد نوشته است که خواست ملی و تلاش حکومت بر این است که آتش‌بس پلان شده از سوی حکومت در عید قربان به آتش‌بس دائمی مبدل گردد. در سر مقاله آمده است که حکومت افغانستان برای آتش‌بس همانند عید سعید فطر در عید قربان آمادگی می‌گیرد و مشوره‌ها در این خصوص را به سطح ملی و بین‌المللی آغاز کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، ما از میشهرک سرمیاش در کابل شما را زحمت میتومد. قبلا در 3-4 سال پیشتر یک نمره زمین با مساحت 260 متر مربع از طرف اساس حکومت رئیس جمهوری از طرف جناب کرزای صاحب برای 800 نفر کارمندای به سرمیاش توزیع شد. ما تقریبا در حدود 50-60 خانه تو منازل اعمال کردیم. دیگه کارهای از این شهرک تقریبا با دست به خاطر بعض استفادهجویی ها و زد و بندها بین اداره اراضی و شهرسازی و خود کمیسیون سرمیاش پیش توقف کردم. شما ببینید که در 20 متری ما در 5 متری ما کوه موجود است. ما باید پالو فامیلای خود در دهی سایه بسیار گرم است، نهایتا بسیار گرم است، تا آتش می سوزیم. یک قطره آب نداره. ما با تمام یعنیم در خود شهر کابل، در مزید مرکز شهر کابل که دیوار با دیوار سرمیاشت، دیوار با پانتون مراست، برای ما کساب نمیته. ما این مشکل خود با کی حل کنیم؟ کوشش میکنم که شما می موضوع ما را با مقامات تماس بگیرید، ما را از این مشکل از این بحران بکشینید. ما خود زمین چور نکردیم، پول تحویل کردیم، پول برق تحویل کردیم، پول آب تحویل کردیم، پول سرکازی رو تحویل کردیم، پیسه ما را صاحب ذخیره کردن، قطعا به داد ما کس نمیرسد. تشکر میکنم صاحب شما.
و تشکر از شما که به ما پیام میفرستین. یکونیم به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را اکنون از ستار فروغ بشنوید.
مقام های امنیتی ولایت لوگر میگویند که 30 طالب مسلح دیشب در ولسوالی اسرا کشته شدند. به گفته این مقام ها این تلفات در جریان درگیری پس از آن به طالبان مسلح وارد شد که آنها بالای پسته های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. از کشته شدن 3 پلیس و زخمی شدن 4 تن دیگرشان نیز خبر داده شده است. مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر میدهند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا گفته است 19 طالب مسلح دیشب در جریان درگیری در قریه دهزک ولسوالی بلوبلوک پس از آن کشته شدند و 32 تن دیگرشان زخم برداشتند که بالای شماری از پسته های امنیتی طالبان مسلح حمله های گروهی را انجام دادند. یک نمایشگاه میوه و سبزیجات امروز در کابل گشایش یافت. وزارت زراعت افغانستان میگوید در این نمایشگاه انگور، شفتالو، انار، زردالو، آلوبالو و سبزیجات مختلف از حدود 288 ولسوالی 34 ولایت افغانستان به نمایش گذاشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه اثرگیری تعزیرات مالی بر ایران دستور داده است. این تحریم ها 3 ماه بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی ایران اثر گرفته می شود. و وزارت عدلیه آمریکا نام های 4 شهروند روسیه را که توسط FBI به زن پولشویی و همکاری در قضیه تقلب در نیویورک بازداشت شده اند فاش ساخت.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنونم وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
گران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنه. د عدالت او له فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغلاست. برنامه امروز عدالت و مبارزه با فساد به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اختصاص یافته و در برنامه این هفته سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی این کمیسیون را با خود داریم. آقای هاشمی به برنامه خوش آمدین.
بسیار تشکر. اجازه بدین احترامات خدا به شما و از طریق شما به همکارای تکنیکی و همه شنونده های محترم شما تقدیم بکنم. بسیار تشکر. ما در خدمت هستم.
دیر از یاد مننه خغلی هاشمی. دغره از خغلی نیم ایوب زاده هم زموږ سره په خبرونه کې دی. تر راتلونکو
څو شیبه پوری به د ټلیفون په کرخه لمک سره وصل شي. خغلی ایوب زاده د ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ رئیس دی. خغلی هاشمی راګرزم تاسو ته لکه څنګه چې په جریان کې د افغانستان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو نوې ستراتیژي جوړ کړه، ډېری وزارتونه بنسټونه دوی مکلف دي باندې شول چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو کلنی پلان جوړ کړي. پلان شما به خاطر این مبارزه ستراتیژي جدید مبارزه با فساد چی است؟ پلانی که شما ترتیب کردین و احتمال فساد در کدام نهادها و در کدام بخش ها وجود داره که شما روی از او کار کردین و در این پلان به خاطر مبارزه با فساد آماده ساختین؟
بعد از اینکه استراتژی تصویب شد و همه ادارات افغانستان مکلف به تطبیق از او شد و همه ادارات مکلف شد که به ضد این پدیده شو مبارزه بکنه و کمیسیون مستقل انتخابات هم آغاز به کار کرد، از سابق هم تلاش داشت، ولی جایی که از این پذیری که ما در ما که در انتخابات داریم متاسفانه در جای مختلف هست که از ثبت نام شروع متاسفانه تا روزی رایگیری و تا روزی که نتایج اعلان میشه در همه پروسه هایش در بخش های مختلفش متاسفانه اتهامات هست، ولی در هر حالش کمیسیون جدی مبارزه میکنه و هر نقطه که اسی پذیری میشه شناسایی میشه به او رسیدگی میشه و او را تعیین میشه توظیف میشه تا امو برملا شوه و با مردم هم حقایق گفته شد.
خب برمیگردیم به آقای ایوب زاده. نیوم ایوب زاده رئیس بنیاد شفافیت انتخابات افغانستان به برنامه خوش آمدید. ما شما میشنویم که شما در بخش نظارت که بالای کمیسیون مستقل انتخابات یا روند انتخاباتی داشتین، کدام موارد فساد یا هم احتمال فساد در بخشایی که وجود داره کدام موارد شما پیدا کردین؟
بسیار تشکر از شما. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوتون. بحث فساد انتخاباتی یک بحث بسیار پیچیده و کلان هست و هنوز هم استراتژی ها و میکانیزم های تعریف شده بر اساس یافته های نظارتی ما وجود نداره که حداقل فساد انتخاباتی کاهش پیدا کنه و بتونه زمینه شفافیت فراهم شه. ما واقعا برای انتخاباتی که در پیش رو داریم بیشتر نگران فساد انتخاباتی هستیم، و دلیل از اینه که فضای بسیار پیچیده است، فضای سیاسی، فضای کل امنیتی و بحث مدیریت و رهبری و بی‌طرفی کارمندای کمیسیون در روز انتخابات و در کل زورگویی ها و دخالت مسئولین حکومتی و غیر حکومتی در امورات انتخاباتی و نبود تفاهم سیاسی بر انتخابات پیشرو، برداشت های متفاوت احزاب سیاسی از روند برگزاری انتخابات و نبود استراتژی های مؤثر بر رسیدن به انتخابات قابل قبول، از جمله نگرانی هایی است که متاسفانه ممکن زمینه را فراهم کنه برای فساد انتخاباتی برای انتخاباتی که در پیش رو داریم. ما نگران از این وضعیت هستیم. امیدوار هستم که یک پلتفرم مشخص برای که فساد انتخاباتی کاهش داده شود، یک پلتفرم از شرکای انتخاباتی ایجاد شود و تمرکز کاریشون روی مبارزه علیه فساد انتخاباتی باشه و در همکاری مشترک و متقابل ما بتانیم زمینه فساد انتخاباتی را محدود بسازیم تا اینکه بتانه شفافیت انتخابات تضمین شود.
بسیار تشکر. وقتی ما میگیم که در کمیسیون مستقل انتخابات فساد وجود داره، پس به این معنا که یک کتله بزرگ صدمه دید. یعنی چرا شما امروزه به جای این که بگوین که ما 100% مردم مطمئن میسازیم و اطمینان از شفافیت در کمیسیون مستقل انتخابات و در روند انتخاباتی میدهیم، بگیم که فساد وجود داره اما ما کوشش میکنیم که ایره کاهش بدیم.
مجبوریم ببینید، ما در شروع گفتم تعهد قوی رهبری کمیسیون که داره به خاطر مبارزه علیه فساد، و ایره اشاره کردم که متاسفانه افغانستان یک بدنامی، یک داغ کلان سیاه از این طریق در پیشانی خود داره. هر طبع افغانستان به این متحد است، ولی ما گفتیم که هیچ وقت ما خاموش نشستیم، بلکه هر گونه فسادی که چیو فساد به هر نوع به هر شیوه که باشد دو مقابله و مبارزه میکنیم، ولی تعهد ما به مردم افغانستان این بود که ما این انتخابات عاری از زی میسازیم. ولی سوال اینجا مطرح شد که این فساد را کی میکنه؟ کی ها هستن که دست دارند اینجا؟ آیا تنها در این فساد انتخاباتی که شما اشاره کردین، در این فساد تنها اعضای کمیسیون است؟
کارمندای است یا ای که کاندیدا است یا ای که ما یک تعداد مردمای دیگه است که متاسفانه به انواع مختلف نفوذ پیدا میکنه و مداخله میکنه.
ما مطمئن هستم که شنونده های زیادی همیل منتظر هزی هستند که شما نام از او کسا را بگیرین که کیها هستند که حداقل به شما یک ابرا باشه.
ببینید همیل نمونه مثال شما بگیم، مثال تذکیره جعلی را کی جور کرد؟ کمیسیون خود جور نکرد. تذکیره جعلی از کجا توزیع شد؟ کی توزیع کرد؟ چرا تذکیره توزیع تذکیره را بردن به جای به خانه های مردم توزیع کردن؟ چرا سر و سر صدا برآمد که لیستی که 9 میلیون یا بالاتر از 9 میلیون جور شده ای اکثرش صحیح نیست؟ این چیزایی است که این خوب کمیسیون نکرده، بلکه به خاطر جلوگیری از این اون مکانیزمایی است که باید جلو از این را بگیره و مبارزه شدیدی میکنیم. باز هم ما میگیم تعهد کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با یک ذره به کسی اجازه نخواهد داد که از طریق فساد داخل پروسه شود.
یعنی دست کریشته چه تاسوی برمتنی ولی است؟
یا تعداد خلق دی یا تعداد کاندیدان دی. کاندیدان مثال متاسفانه چی بعضی کاندیدان پا بعضی که دی سبت نام پا پروسو که نفوسو که دی تذکیر آخ سل پا که نفوسو که و امدار انگر نور شاید عینده که هم دقا تلاشون او که چی
تو کاندیدان چوک دی کولشی تاسو دی مثال پا توگه دی زین نومی واخلی
که دیشی دی افغانستان باقی مشخص دیگه دقا نوم اغسل داخده چی دی استخباراتی و کشفی داری واخلی دی بردیر زید او منگا پا عینده دی سورزو که دقا لیست هم نشرو چه چا مداخله کړي چا خلاف ورزی کړي ده امنیتی ارګانو ته هم وظیفه ورکړي ده او موږ سره دا تفاهم هم وکړي ده او نن هم یو بل کمیټه ایجاد شو چې ترڅو چا چې مداخله کړي زورګوي کړي ده فساد کړي ده هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړي.
بیرته تاسو راګرځو اخی ایبزاده، شما صحبت های اخی هاشمی ده شنیدین. یک موضوعی که اینا در جواب به گفته های شما داشتن یه است که موضوع استیکر را رد کردن، در حالی که ما هم قسمی که شما یادآوری کردین شکایات زیاد در مورد استیکرها داشتیم و گفته شده بود که استیکرها فروخته شده، حتی بزرگان قومی یا هم بزرگان یکی از محلات به خانه خود کتاب استیکرها را برده رو اونجا روی تذکره ها حتی فوتوکپی تذکره ها امو استیکرها را نصب کردن، فوتوکپی تذکره ها استیکرها را نصب کردن و حتی موضوعی که امو کتابی که تذکره های سیار که قبلا آقای هاشمی هم از او ابراز نارضایتی کردن اونا را هم گرفتن و تذکره ها را توزیع کردن. آیا شما واقعا چیزی برای اثبات از این موضوع دارین یا مستند هست چیزی که شما گفتین در مورد استیکرها؟ اگر هست چرا با آقای هاشمی شریک نساختین و این موضوع را جدی پیگیری نکردین؟
آقای هاشمی خب تازه اومده در این پست و ما از شروع تا همین لحظه هم تلاش کردیم که حداقل علمی یافته ها را شریک کنیم و ایرو یاد کردیم و بدبختانه خوشبختانه بگوییم که با اعضای رهبری کمیسیون هم که دیدیم این مسئله را مطرح کردیم اونا قبول کردن. یک ای که امروز آقای هاشمی رد میکنه نمیخوام دلیل چی است، ولی ما با اعضای رهبری کمیسیون نشست داشتیم، اونا خودشان هم شاهد بودن در یک دور نشستی که بودن و این مسئله را ما مطرح کردیم و عنوان یافته های کلی نظارت ما و اینا را قبول کردن. اگر اینا قبول نمیکنن به این معنا که ما از خیلی چالش هایی که داریم مشکلاتی که پیش می بینن اون را نایده میگیریم. ما پیشنهاد می است که ما اگر مشکلات قبول نمیکنیم در شرایط فعلی، در شرایط کنونی، در فضای مثل افغانستان، به این معنا که ما هیچ راهکرد عملی برای جلوگیری از فساد انتخاباتی نداریم. اونا کاملا روشن است و اگر اسناد هم نیاز باشه ما در اختیارش قرار میدیم و ما ایره خودشان هم در جریان هستن مطرح کردیم و اگر این بس مطرح شد بعدن باز الان چی که ما ایراز داریم این است که این اسناد رای کنیم باز هم هویت کمیسیون کارکردشان اعتبارشان در همچه شرایط اساس بر هم میخوره کاملا. ما به دلیل چند تا از مصلحت های مسائل بیشتر علنی سازی نکردیم. اگر میکردیم یک چالش بسیار کران سر راهشان ایجاد میشد. اگر باز هم آقای هاشمی علاقمند هستن ما رسما همین کارا میکنیم، باز اون نتایجش باز خودشان مسئولیت بگیرن که چقدر میشه که ما بریم با میتونیم باز بریم به طرف یک انتخابات قابل قبول.
آقای ایوبزاده، اما اگر بر بگردیم به این که یک بنیاد نظارت کننده بر اساس مصلحت مثل خود نهاد انتخاباتی مصلحت بکنه و بر اساس بعضی مصلحت هایی که شما از اون نام نگرفتین و این موضوع را یا هم به شکل پنهان کردین که خود پنهان کردن یا کتمان حقیقت حرکت بر عنوان هر چی باشه، حتی مصلحت، خودش یک نوع فساد است. یعنی خود نهاد یا بنیاد نظارت کننده هم فساد کرده و کتمان حقیقت کرده و این موضوع را جدی پیگیری نکرده به خاطر برخی مصلحت ها. پس در این موضوع اگر در آینده با منافع ملی یا منافع مشترک ضرر واقع میشه، دو شما هم به عنوان یک بنیاد نظارت کننده انتخاباتی شریک هستین.
شما متاسفانه مثلا درست نگرفتین، چون آگاهی ندارین در مورد نقش شما. ما پالیسی ما ای است که هر مسئله که پیش می اول با کمیسیون مطرح میکنیم، و اگر کمیسیون قبول نکرد گفت مشکل از بود، باز رو ما با رسانه ها مطرح میکنیم. ما تا جایی که پالیسی ما اجازه داد این مسائل با اعضای رهبری کمیسیون مطرح کردیم.
خب شما گفتین که به خاطر برخی مصلحت ها همین موضوع را می‌خواستین بسیار
اجازه بدین. مصلحتی است که ما اول کار مشکلی که برمی‌خوریم باهاش نظارت می‌کنیم، دریافته های معمای ما مستقیم با کمیسیون را مطرح کنیم. اگر کمیسیون قبول نمی‌کنه فاسخ را می‌کنه، میگه نه کار نیست و دفاع می‌کنه از خود بدون کدام دلیل، بعضی زمان ما میتونیم که مراجعه کنیم برای بقیه شرکای انتخاباتی. ولی کسای دیگه هم هست و برای فهم شاید داشته میساد در جیران نباشه، ولی حتی خیلی از مسائلی هست که ما اگر مطرح کنیم برای عوام، شاید عوام برداشت های دیگه داشته باشن. مثل رسانه هایی که شما این مطرح میکنین، مردم یک پیام دیگه میگرن، ولی ما وظیفه خود انجام دادیم که این مسائل مطرح کنیم با کمیسیون، با اعضای رهبری کمیسیون، و وظیفه ما اجازه میداد که می کار کنیم و اونا این مسئله رو قبول کردن که مشکلات هست، چالش ها هست و به فروش رسیده این مسائل متاسفانه، و اینا این مسئله کاملا قبول کردن. که هاشمی صاحب به نوز رد میکنه نمیفهم چرا، اما اینی میگه وظیفه احد وظیفه ما اجاب میکرد و مسئولیت ما بود که ما با نهاد مربوطه ایره مطرح کنیم. ما طرفدار توطئه‌گری خدا ناکرده، ما طرفدار بی‌اعتمادسازی ساختار انتخاباتی نیستیم. به همین دلیل پالیسی ما اجازه داد که ما مستقیم مسئله را مطرح کنیم برای و همی هم یک مصلحت نهاد ما بود که بر مبنای این مصلحت، بر مبنای یک پالیسی که ما داریم هست.
خب با شرکای انتخاباتی و با رسانه ها این موضوعات تمامش شریک ساختین به عنوان نظارت کننده انتخابات؟
ما از طریق اعلامیه خود، اگر شما گرفته باشین یک بار به اعلامیه ما مراجعه کنین، تا حد ممکن مطابق پالیسی ما که جا میکرد ما شریک ساختیم، ولی جزئیات و موقعیت هایی که بوده با خود کمیسیون، چون نهاد مرتبط است، مسئولیت داره مطابق قانون اساسی، این مطرح ساختیم.
اما بعض مواقع استقلت امی موضوعات به حدی است که نمیشه آن را با یک اعلامیه خلاصه کرد. یعنی موضوع آسیبی که این میرسانه به حدی است که شما باید کمیسیون با شریک ساختن به کمیسیون، با دادن اعلامیه اکتفا نمیکردین و به مراتب بالاتر و بیشتر و بیشتر شما سعی میکردین تا اینی موضوعاتی که خودش باعث فساد شده و زایده فساد است ای از بین میرفت.
دوست عزیز، ما فکر میکنم، اجازه بدین، ما فکر میکنم وظیفه خود ما بهتر میفهمین نسبت به شما که برای ما این مسئله را میگین.
خب ما میگیم به عنوان نظارت کننده باید
کار میکنیم. ما بیشتر از 10 سال میشه که کار میکنیم، الان چی که خودت میگی ما بهتر میفهمیم چی کنیم.
بله،
ما بیشتر مجبور هستیم بحث منافع ملی که مطرح میشه، بحث چارچوب حقوقی که مطرح میشه، بحث قانون اساسی که مطرح میشه، بحث صحیح کاری ما مطابق قانون که مطرح میشه، ما مجبور هستیم به عنوان یک نهاد ناظر در چوکات قانون عمل کنیم و مطابق توارنامه‌ای که بر ما داده شده ما مطابق از او عمل کنیم. ما نظارت میکنیم، یافته نظارت خود شریک میکنیم. اگر میخواهید که کمیسیون را بیاب کنین گپ علایده است، ولی اگر واقعا میخواهید که ما مطابق پالیسی کار کنیم، پالیسی ما اجازه داده که نمی کار کنیم با کمیسیون، با اعضای رهبری این مسئله را شریک کنیم. من فکر میکنم دامن زدن به این مسائل بدون یک راهکرد میتونه حداقل اعتبار کمیسیون را به چالش بسیار بزرگ مواجه کنه. ما واقعیت‌های خود خوب درک میکنیم، رسانه ها بدون چوکات قانون ما فکر میکنم کار کرده نمیتونن.
خب جوابش میش از آقای هاشمی میشنویم. آقای هاشمی لکتسنگ چه ایوزاده سبو ویلی اوگوی لسکلن تجربه درلوده، نظارت کرده دی، پا دغه نظارت پر اساس بانده، دوی اسناد هم لری، استیکر که ستونزه و دا موضوعات تا شرک سیوی دی، دا موضوعات د فساد موارد، حتی دوی ویل چه نور موضوعات هم موگه لرو چه د مسئولیتون پر اساس بانده موگه هاگه چخه یادوانه و نکره تا سر شرک سیوی دا چول تاسو منلی دی، نو کل چه تاسو دغه موضوع دوی سر منلی دی، نن سنگه تاسو د اوریدون که تا ملت دغه موضوعاتونه انکار کوي او وایي چې د سیو څه نشته.
زه فکر کوم چې په ټول احترام چې یوازې ستلرم زما شخصي دوست ملګریم ده او ډېر توانه سره دی او کافی تجربه لري په انتخاباتو کې. په هر حال یو نقطه وړم چې اضافه کوم، د انتخاباتو پروسه د افغانستان د خلکو مالکیت دی، د ملي پروسه ده او د ملي پروسې سره باید ډیر محتاطانه باید سره خبرې وکړي، ډیر محتاطانه سره اقدام ورته وکړي او ډیر محتاطانه برخورد سره وکړي. ول هر کله که خدای نه خواسته دغه پروسه موږ ورته صدمه رسو، معنی چې د افغانستان خلکو ته موږ صدمه رسولې ده. په هر حال موږ مخکې هم ویلي وسی هم بو چې موږ چالشونه درلودل، موږ مشکلات درلودل، دا وسی منو په خام منلې دي په داسې لوی پروسو کې به دغه مشکلات وسیږي، دغه چالشونه به وسیږي. ولې هیڅکله هم دغه اتهام نه منو چې سټیکر دې په چیرته علني خرڅوي وسیږي، علني دې په بازار شوي وسیږي، او علني دې چیرته شوي
وسیږي.
دا هم هیڅ نه منم چې کمیسون اعضا او رهبري زم جز رهبریم، منشی او سخنگوی دیده که میسونیم، هیس کلابنده اونو منم چه منگ سر دغس موارد شریک شی او اغا موارد منگ دیده افغانستان خلقونه پرچوتا. اول که کلای رازو رسانه یو سر خبره کو، رسانه یو سر یادو چه ال تا دغا کردی دین، و خدا چه بی اصناد ایره کو، بیا در رسانه یو سر اصناد شریک کو، دینه چه شک نورم اضافه کو پا پروسی بانه، پا ملی پروسی بانه، دینه چه بی اعتمادی پیدا شی، دینه بی باوری پیدا شی پا دیو ملی پروسی بانه، اتهامات اتهام پی وارد کو، او چه دی هم قبلی دا مسئله، دی حد پوری که مخ کیزو، بیا هم دا و چې دا پروسه ته موږ دینه اضافه شې نو چې دا پروسه ته صدمه رسیږي، دا کمیسیون ته صدمه رسیږي. نو زه خو فکر کوم چې دینه خده چې ویل شو دی افغانستان خلکو شک به اضافه نکو، د افغانستان خلکو به اعتبار چې په دې کمیسیون باندې لري هغه باید کم نشي، هغه باید نور هم اضافه کومه. اوس که دلته دغه مسائل موږ یادو دی رسانه یو سره دی میډیا لره د افغانستان خلکو څه قضاوت کوي،
زه فکر کوم
چې دغه موارد بس څه ویل کغه وارد موږ خپل چالشونه خپل مشکلات چې دی پروسو کې درلودل په دې لوی پروسو کې دا طبي خبره ده، دا منو. ولی بیا هم وایم چې دا یو اتهام دی، هیڅ کله مستندسازی نه ده شوی، بیا هم هلته استخباراتي کشفي ادارات دي، د افغانستان پولیس دي، امنیت دي، استخبارات دي، ولی دغه یو څه موارد پیدا نه کړ، ولی یو څو نفر اونونی ول چې دغه سټیکر کې، ولی یو څو نفر بندي نه کړ په دغه باندې. زه فکر کوم چې دا خالي یو اتهام دی او د رهبری دي کمیسون به هیڅ کله دا قبول نکی، دغه زی په هیزي مسول دا تاسو په ډیر وضاحت او په جرات سره ویلی شم که داسې موارد یا چې موږ به په هماغه ورځې د ملي امنیت ادارې سره شریکو، هغه کس چې دا جرم کړی، دا خیانت یې کړی، دا فساد کړی، هغه به دزګیریږي او د افغانستان خلکو ته به اعلانو. هیڅکله به هغه کې موږ خاموش نه پاتې کیږو او چه به هم نه پاتې کیږو. دغه کوم چې اجازه سي ویلې چې ما دوی سره شریک کړي، زه نه پوهېږم چې د دې هدف دلته رهبري څخه رئیس کمیسیون دی، که رئیس کمیسیون سره واقعا دغسې مسله شریک شوي اوسیږي او هغه تر ننه پورې پیچپ پاتې شوي اوسیږي، زه فکر کوم دا غټ خیانت دی چې موږ رئیس کړی دی. اول باید یو پښتنه د رئیس نه اوس کول شي. ولې زه په حیض عضو د رهبري دغه کمیسیون وایم چې هر مو دغسې مورد موږ ته راځي، موږ هغې کې چپ نه پاتې کیږو. دې دپاره چې دا ملي پروسه ده، دې ته موږ تعهد دی، دې دپاره موږ قسم یاد کړی دی چې دغه انتخابات به په پاکه او په رڼا او په ډېر هغه کې دا به مخکې ورو. بیا هم زه تاکید کوم چې موږ ادارې سره که دغسې موارد شریکي تحقیق موږ به تحقیق پکې کو، پوښتنه به کوو، استخباراتو کشفي ادارو ته به سپارو چې هغې کې هغې تحقیق وکړي، د هغې وظیفه ده. او هیڅکله به هم دا شیان به پټونه د افغانستان ملت سره به شریکو، چون موږ بیا هم موږ تعهد لرو چې دا انتخابات به پاک او شفاف انتخابات بسي.
ډېره زیاته مننه. ما تماس ما با آقای ایوبزاده قطع شد، کوشش میکنیم که با اونا دوباره تماس بگیریم به خاطر اینکه آقای هاشمی موضوعات را یا صحبتهایی را که آقای ایوبزاده شریک ساخت او را فقط یک اتهام خواندند و گفتند که هیچ چیز شریک ساخته نشده و اگر شریک ساخته شده اینا باید بگویند که با کیها شریک ساختند و چرا این موضوع تا هیئت ماندند. آقای هاشمی، خواست شما یا هم نظر شما در مورد کارکرد نهادهای نظارت کننده چیست؟ شما ببینین آقای ایوبزاده با عنوان رئیس یکی از از نهادهای معتبر دیفا یا هم شفافیت انتخابات افغانستان گفتند که ما این موضوعات شریک ساختیم، ما به عنوان یک مصلحت، به عنوان از اینکه به انتخابات صدمه نرسه و به عنوان این چیزا از این چیزا گذشتیم و با خود کمیسیون ایره شریک ساختیم و ما یک پالیسی و استراتژی که اینا صحبت کردن و بر اساس از او قوانینی که نهاد از اینا دارن صحبت کردن. و شما چی فکر میکنین؟ آیا واقعا نهادهای نظارت کننده ای که در بخش انتخابات کار میکنن و شما هم با اونا مشترکن فعالیت دارین، اینا میتونن همین کار بکنن؟ اینا تجربه کافی در این مورد دارن؟ اینا میتونن شما از کارکرد شما دقیقا نظارت بکنن و یک تصویر بسیار شفاف و درست و منظم و عاری از فساد به مردم افغانستان ارائه بکنن؟
خب بسیار تشکر. من فکر میکنم مطابق قانون از یکی از وظایفشان است و ما او را به حیث طرف یا سهمدار انتخابات میداریم مطابق ماده نوع قانون و مکلف میدانیم با همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات که در پروسه های ملی مثل چون انتخابات همکاری داشته باشند. و یا تجاربی که یاد کردن در شکی نیست که ما قبلا هم اشاره کردم یکی از مردم کسایی که از نزدیک میشناسم آقای عبدزاده را آدم تجربه دار و آدم پرکار است و همیشه همکار بوده، ولی مسائلی که میشه ما بازم یاد میکنم که ما برخوردای ما با پروسه های ملی چون با پروسه های ملی چون با پروسه انتخابات باید بسیار دقیق باشیم در صحبت های خود، در گفتار خود، در اعلامیه خود. ما بازم یاد میکنم اگر آقای عیبزاده میگه که ما به خاطر از اینکه این مصلحت است و بعضی مسائل ما نمیگیم ولی بعضی چیزای اوجه است در اوجه اینیا ما اسناد ارائه کردیم و اگر بازو قبول نکنن ما با رسانه ها شریک میکنیم. ما فکر میکنیم این پیدا کردن شک بیشتر میشه بالای که بالای می پروسه ملی چون انتخابات. از این که بیا شریک کنه خوب است که مردم جواب شه پیدا کنه، این که مردم در شک بگذاریم من فکر میکنم کار درست نیست.
یعنی در این در کار کرده از اینا سهلنگاری بودن.
من فکر میکنم که ما میگیم چیزایی که ما با رسانه ها در حالت شک و تردید و را مطرح میکنیم از این خوب است که وضاحت بتیم. این از نظر شخصی من این بهترتر است، این به پروسه صدمه نمیزنه بلکه یه شفافیت دیگر ایجاد میکنه و یا ما به حیث کمیسیون یا به حیث ناظرین همین وظیفه‌ش است، ما به حیث مدیرای انتخابات و یا به حیث ناظرین همه عمل کرده کمیسیون ببینن، نقد کنن، نظر بدن، انتقاد بکنن، یا حقشان از مطابق قانون و ما مکلف هستیم بر جواب پیدا کنیم چیزی که توانایی پیشرفت بکنیم، اصلاحات بیاریم، انتقاداش رو بپذیریم. ولی اگر ما مردم در شک میاندازیم این فکر میکنیم به پروسه صدمه میزنه، این به پروسه را فکر میکنیم خراب میسازه و این شک و تردید مردم اضافه میکنه. اعتبار دست رفته کمیسیون مستقل انتخابات که از انتخابات های گذشته این متاسفانه میراث مون و این کمیسیون منحیث یک جسد مرده به یک اعضای کمیسیون نومون و اساسا با ثبت نام 9 میلیون و اساسا با هزارها انسان به حیث کاندید، به حیث کاندید شورای ولسوالی و شورای ولسی جرگه، این اساسا پس اعتبار خود گرفت. امروز فردا لیست نهایی را ما بخیر این اعلان میکنیم، اعتبار مردم اساسا پس بالا امیروان ملی و کمیسیون اساسا اضافه شده. ولی هرگاه اگر ما مسائل را مطرح میکنیم بدون وضاحت، بدون از اینکه مرجعش معلوم باشه، این فکر میکنم این اعتبار اعتماد مردم پس کم میکنه و این کار از نظرم کار درست نیست و با کارشان رزدگی میکنه. ما بازم پیشنهاد می است که هر مسائلی که باشه خوب بهتر است که با اعضای کمیسیون شریک شوه و اگر کمیسیون رزدگی نشود این حقشان است که باز با رسانه ها و بعد دیگه مردم شریک بسازن.
خب اگرچه همکار تکنیکی کوشش میکنن که با آقای عبدزاده تماس بگیرن، کاش تماس برقرار شوه و به می صحبت های شما که با این نوع اظهاراتی که وضاحت کامل در او نباشه و باعث میشه که پروسه انتخابات اعتبارش کاهش پیدا بکنه، در مورد از او هم جواب اینا داشته باشن و با تجربه که اینا دارن و تجربه 10 ساله بتونن پاسخ قانع تر به شما و به شنونده های عزیز داشته باشن. موضوع دیگه خغل هاشمی چه دیر مهمه ده حقیقتش تروس پوری شاوخواش پیتو ولسوالی انتخابات کمیسیون هم در موضوع تایید کرده و چه شاوخواش پیتو ولسوالی انتخاباتی مواد ندی رسیدلی د دې ستونزې څه ده او تاسو فکر نه کوئ چې ک د انتخاباتو هغه خپلواکي یا ټول ټاکنې چې موږ ورته وایو عمومي انتخابات په د پښتون لاندې راوړي کې د افغانستان د جغرافي نشپېته ولسوالی شاو خوشبیت ولسوالی ونه کولای شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
زه فکر کوم چې دا اول ځل نه دی، زه فکر کوم چې دا اول ځل هم نه دی او اخر ځل به هم نه دی. دغه انتخابات موږ تیر انتخابات هم کړی وو چې په بعضی مناطقو کې متاسفانه ونه شو کولای چې هلته انتخابات ترسره شي، د نیامنی له وجې یا د سقوط له وجې. اوس هم باید دا په ډاډه ووایم چې هر هغه ځای کې چې امنیت مطمئن اوسیږي او هلته زموږ کارمندان تللی وشي او هلته د افغانستان د خلکو مسؤلیت د زندګي مسؤلیت اوسیږي چې رایه په ازاده او آرامه فضا کې ورکړي، تقریبا چې ټاکنو خپلواکه کمیسیون به خپل تلاش کوي او هلته به ځان رسیدګي کوي. ولی موږ د افغانستان کې انتخابات کوو، افغانستان کې متاسفانه د څلوېښت کالو راهیسې جنګ ده، ناامني ده، بدبختي ده، چې دا د هر افغان هیله ده چې هلته آرام فضا کې موږ ژوند وکړو. متاسفانه چې دغه نعمت نه موږ برخوردار نه یو. نو وخت چې دغسې یو حالت کې استو، دا باید ومنو چې موږ مشکلات لرو. موږ هغه قانون چې هغه څه وایي چې باید ټول ټاکنې باید عام اوسیږي، عام شمول اوسیږي، د غونډو خلکو سره رسیدګي وشي، شاید یو تعداد محدودو کسانو ته رسیدګي ونشي. بیا ډیر زیاته مننه تاسو
کور مودن خغلی هاشمی، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ او د انتخاباتو په اړه مو اوریدونکو ته پوره معلومات ورکړل. او دغه سه هم له خغلی ایوب زاده نه هم ډیره زیاته مننه، که څه هم پولیسو کې دوی ټلیفون قطع کړی هم قطع شو او ونه کولای شول چې روسي پښتنه ته ځواب ورکړي. د دوی هم مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه له موږ سره وي. د راتلونکو اونۍ خبرونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ځانګړې شوې، تاسو کولی شئ په هغې مورد کې هم له موږ سره خپل ستونزې پوښتنې شریکې کړئ. تر راتلونکي خپرونې چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، الله مو